أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. همونطوری که قبلا عرض شد، بحث ما در جلسات قم در خدمت مخدرات مربوط به سلوک بانوان و برنامه است که اونها باید برای مسیر زندگی خود و رسیدن به مراتب کمال و به نتیجه رسوندن استعدادهای خود باید به کار بگیرند، که همونطوری که عرض شد خدمت دوستان، در بسیاری از موارد ما مشاهده می‌کنیم که بین برنامه و دستوراتی که برای مردها هست و بین بانوان اختلافه، و این اختلاف بر اساس شاکله اونهاست، نه بر اساس یک مسئله اعتباری و مندرآوردی و تحققش در یک برهه و مقطعی بودن آن. یک وقت من در یک سخنرانی را می شنیدم که یه شخص غیر مطلع و بی سوادی مسئله ازدواج منقطع را یک مسئله سیاسی مطرح کرده بود، که مسئله ازدواج منقطع یک قضیه‌ای بوده که در یک زمانی به مقتضای وضع و شرایط اون زمان رسول خدا این را وضع کرد و قرار داد، و بعد اون خلیفه ثانی عمر که آن را حذف کرد و از دین خارج نمود و حکم زنا را بر این بار کرد و صریحا گفت که متعتان کانتا محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما. دو متعه بودند که در زمان رسول خدا حلال بودند و من حرام کردم و حد جاری می کنم. حد بر زنا جاری می کنن دیگه، و الا بر نکاح که حد جاری نمی کنن. من حد جاری می کنم، حد زنا، که در مقابل این مسئله امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند لو لم یحرم عمر المتأهل ما زنا احدون، در اون زمان اگر متعه را و ازدواج موقت را عمر حرام نمی کرد یک زنا انجام نمی شد. خب این یک مسئله شرعی است که البته شرایط خاصی دارد، اینطور نیست که به هر کیفیت و به هر جهت و به هر صورتی، چنانچه من درباره این مسئله قبلا صحبت کردم، ولی صحبت در این است که این شخص نادان می گفت که این یک مسئله سیاسی است که در یک زمان رسول خدا این را وارد در دین کرد و بعد این ضرورتش برداشته شد و عمر اون را از دین خارج نمود. و چقدر این حرف سخیف است و بدور از اطلاع است و ورود در خط قرمز است. خب استبعادی هم نداره دیگه، این دور زمانه دیگه، همه چیز قابل احتماله. وقتی که یک حکمی را رسول خدا این حکم را آورد، دیگر با او سیاسی برخورد کردن کفر است. شرایط در زمان پیغمبر مگر با شرایط در زمان عمر و خلیفه ثانی فرق میکرد؟ چه فرقی میکرد؟ حالا بشینیم هی با خودمون هی بریم کتابا رو ورق بزنیم یه چیزی پیدا بکنیم که بتونیم یک مطلب مزخرفی رو به ما سونیم، ها؟ چه فرقی میکرد؟ هیچ تفاوتی نمی کرد. آدم همه آدم بود، 150 سان 170 سان دومت، غذاها همون غذاها بود، زاد و ولدها همون قدر بود، هیچ تفاوتی نداشت و حتی شاید شرایط هم بیشتر بود. پس بنابراین نباید انسان اینطور دهان خودش را و زبان خودش را بدون کنترل در بیاورد و از روی نفهمی هرچرا که خواست بگوید. حساب و کتاب داره، دین صاحب داره، دین رسول خدا صاحب دارد و صاحبش حی است و چوب میزنه، چوبی که دردش بعد معلوم میشه. مسئله ای که خدمت دوستان بنده بارها عرض کردم این است که احکامی که شارع مقدس و خدای متعال برای هر کدام از دو طیف زن و مرد وضع کرده است، این حکم از روی غرض و مرض نیست، بلکه از روی مصلحت و تفکر واقعی نسبت به صلاح هر کدام از اون دوتاست. هر کدام از این دوتا یک حکم دارن، حکم اختصاص به خود دارن. مرد هیچ وقت بچه نمیزاد. حالا بگید نه بچه آوردن از مرد تخیلیه و خودش خواسته و نه، اگر بخواد میاد و میزاد. اون مرد که کارش بچه زایدن نیست. زن هم کارش کار مرد نیست. هر کدام اینها جایگاه خودشون دارن، هم از نقطه نظر سیستم ظاهری و جسمانی و هم از نقطه نظر سیستم روحی و نفسی، هر کدام برای خود شاکله خاصی را دارند و بر اساس اون شاکله حرکت می کنند و اگر یکی از این دو جای خود را به دیگری بدهد، به طور کلی در اصل نظام تکوین خلل ایجاد کرده و نقص ایجاد کرده است و انحراف ایجاد کرده است. انحراف ایجاد کرده و این مسائل یک مسائل واقعی است، یعنی مسائل حقیقی است و ما نمی توانیم این مسائل را مشروط به یک زمان خاصی کنیم. احکامی که رسول خدا آورده، این احکام مربوط به زمان خودش، ربطی به ما نداره. 1400 سال گذشته. خب 1400، خب اصلا بنده میگم 1,000,000 سال بگذره، خب چی؟ گذشته سال یعنی چی؟ یعنی و یک واقعیتی که نه در اختیار بنده است نه در اختیار شما. خورشید برای خودش میگرده، به من شما چه مربوطه؟ چه ارتباطی به من داره؟ بنده بگیرم بشینم میتونم ماهو نگه دارم، نه چرخه سیر روز دور زمین دور نزنه، نه دست من نیست. بنده میتونم صبح که از خواب بلند شدم خورشید رو در همون افق نگه دارم، دست من نیست. خورشید بلند میشه خودش میاد بالا و میرسه به زوال و بعدم میرسه به عصر و مغرب و بعد دوباره همین سیر تکرار میشه. بنده میتونم کهکشان ها و این حرکت افلاک را نگه دارم، اینا هیچ کدوم ارتباط به من نداره. 1400 سال اینجوری گذشت، به من چه مربوطه؟ به شما چه مربوطه؟ چی اتفاق افتاده که حالا باید مسئله جوری دیگری مطرح بشه؟ چه اتفاق افتاده؟ بنده که این مسئله رو بارها خدمت رفقا عرض کردم، چه واقعی اتفاق افتاده که در این واقعه احکامی که در اون زمان آمده، چطوری که امروز این نفهم ها میگن، این مربوط به خود اون زمان است و مربوط به این زمان نیست. چه اتفاقی افتاده؟ چه قضیه اتفاق افتاده؟ آیا فهم مردم بالاتر رفته؟ فهمشون، ادبیات مردم بالاتر رفته، فرهنگ مردم بالاتر رفته، والله که 1,000 مرتبه پایین‌تر آمده، والله قسم می‌خورم 1,000 بار پایین‌تر آمده. یه نمونه مثال میزنم، اون شعرایی که حالا ما به ایرانی کار نداریم، حالا سراغ شعرای عرب میریم، کدام یک از این شعرایی که در این سده های اخیر در میان اقوام و ابوقبائل عرب و ممالک عرب آمدند، اشعارشون به بلاغت و ادبیات اشعار همون جاهلیت و شعرای زمان قبل از اسلام میرسه؟ ابدا، یک دهمش هم نیست. شعرایی که در این سده های اخیر آمدن تا الان، از نقطه نظر ادب و از نقطه نظر بلاغت به گرد اونهایی که 1400 سال پیش هم نمیرسن، نه اینکه نزدیکن یا دورن، به گردشون نمیرسن. خب این از چی؟ این از ادبیاتشون. واقعا وقتی که یک قصیده عربی را که در همون زمانهای سابق مربوط به فرزدق، مربوط به امرؤالقیس، مربوط به متنبی، مربوط به لبید و سایر شعرا در همون زمان هست، مربوط به قیس ابن عامر، همین مجنون، لیلی و مجنون، قیس ابن عامر هست، یکی از این قصائدش را انسان مطالعه می کند، انگشت حیرت به دندان می گیرد که این چقدر باید یک شخص در فضای ادبیات و آسمان فرهنگ ادب و بلاغت اینقدر باید در جولان باشه و در پرواز باشه که بتواند دقیق ترین، ظریف ترین، عمیق ترین استعارات را در فضای ادبی به کار ببره. کدام یک از شعرای فعلی همین سده اخیر در ممالک عرب تونستن به یکی از این قصائد قیس بن عامر یا لبید، یا فرض کنید که به فرزدق و به امرؤالقیس و اینها برسن؟ همینطور حالا بیایم در همین شعرای خودمون، همین شعرایی که به اصطلاح در مملکت ایران زمین، بله، فرهنگ به قول امروزی ها چند هزار ساله ایران زمین وجود داره، بیایم در اینجا نگاه کنیم. این فقط یه شعرش رو بنده میگم. کدام یک از شعرایی که در این زمانهای اخیر آمدند توانستند به پای شاعر نامدار حافظ شیرازی برسند؟ اصلا قابل مقایسه است. خنده داره. حافظ مال کی بود؟ 700 سال پیش بود. 700 سال پیش بود. کدام یک از اینها توانستند از نظر شعری و از نظر ادبی به پای سعدی شیراز برسند؟ ابدا ابدا. کدام یک از اینها توانستند به پای فریدالدین عطار نیشابوری برسند؟ اون عارف نامدار. یه منطق و تر بیاین بگن، یه لسان الغیبش بگن. کدام یک از این شعرای قرن اخیر، قرن اتم قرن نمیدانم کشف این نیروهای نهفته طبیعت و آثار مخفی ماده به دست مغرب زمین که انقدر به خود میبالند و مینازند، که حالا خدمت اونا میرسیم، کدام یک از این افراد توانستند به پای حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، صاحب کتاب نفیس و کیمیای سعادت، مثنوی برسند؟ کدامشون؟ و الان هستن دیگه، الان هم خیلی از همین ایرانی ها چه تو خود ایران چه خارج از ایران شعر میگن، شعر میگن و خودشون هم اهل ادبیات میدونن. و چی میگن؟ وقتی آدم نگاه به شعر اینها و نگاه به شعر حضرت مولانا میکنه، چه در اونچه که در دیوان شمس ایشون انشاد فرموده رضوان الله علیه، و چه نسبت به اونچه که در مثنوی افاده نموده است، اصلا مثل فرض کنید که خواندن روزنامه است به حساب گلستان سعدی. روزنامه گلستان شما بذارید جلوتون و بعد یه روزنامه رو هم بردارید بذارید، وقت تفاوت میفهمه. اینا که مدعی هن، اینا که ادعای ادب دارن، ادعای فرهنگ دارن، ادعای بلاغت دارن، کجا میتونن به اونجا برسن؟ کجا تونسته یک شاعر عرب شعرش به پای ابن فارز مصری برسه که در 700 سال پیش در اونجا زندگی میکرد؟ اصلا قابل مقایسه نیست. همین ایرانی ها، شما نگاه بکنید، حتی شعرهایی که قبلا بودن، شعرهایی که حالا مربوط به فرهنگ عرفان و اسلامی نیست، تاریخ گفتن، مثل فردوسی. خب فردوسی از شعرهای بسیار معروف دیگه که در همون زمان در عهد غزنوی ایشون زندگی میکرده و مسلمان بوده و شیعه هم بوده، شیعه بوده، برداشته یک کتاب نوشته به این کلوفتی و به این طول راجع به جنگ های اسفندیار و رستم و نمیدونم چیزهایی که اصلا صد من یه قازم ارزش نداره، برداشته نوشته و الان هم دارن با چه چاپ های چاپ. چی یعنی این حرفا؟ گرچه خودش در اواخر عمر در یک کتابچه شعری که مربوط به ظاهرا شیرین و فرهاد هست مثلیم، در اونجا توبه کرده از نوشتن شاهنامه و اظهار ندامت و پشیمانی کرده که ما عمرمون رو صرف کردیم و بی خود در همین چرت و پرت ها و داستان ها و تخیلات و منانم که رستم شود پهلوان، از این مسائلی که عرض کردم صد من یه قازم ارزش نداره. بله، حالا جای گفتنش نیست. خب ولی شما نگاه کنید به اون روحیه حماسی و پرداختن به ریزکاری ها و ظرافت هایی که وجود دارد. خب از این نظر واقعا فردوسی دارای نبوغ شعری بوده، در این که نمیتونه انسان شک کنه. یا مثلا فرض کنید که شعرای ایران مثل نظامی گنجوی، خب اینها کم نبودند، افرادی که در اون زمانها بودند و بسیاری از اینها، بلکه می توانیم بگوییم که اکثر قریبه به اتفاقشون به واسطه تأثر از فرهنگ اسلام بوده است که به این افکار نقض و اشعار پرمغز توانستند دسترسی پیدا بکنند. مولانا اگر شما اسلام و تشیع ازش بگیرین چی تو مثنویش پیدا میشه؟ حافظ اگر شما عرفان رو بگیرید چی پیدا میشه؟ سعدی که خود میبالید بر این که یک عالم اسلامی است چی پیدا میشه؟ چی پیدا میشه؟ میگن یک شب شعرا جمع شده بودن در طبعا 70 سال پیش در مجمع شعرایی بود در شیراز، جمع شده بودن در همون ساختمانی که در همون باغ ارم شیرازه و شبها اونجا هم زمستان بود و بخاری داشتن و برقی و چی برق که نبود، هیزم بود، بخاریشون هیزم بود و هر کی شعر خودش رو می آورد و شروع می کردن به خواندن و اینها. بله، در این موقع قرار بر این شد که بین شعر خود و بین اشعار شیخ اجل یک مقایسه ای کنن و ببینن که چقدر اشعار اونها نزدیک است به اشعار، فرض بکنید که دیوان غزلیات و قصائد سعدی چقدر نزدیکه. یکی از اونها همینطور دیوان بوستان سعدی رو دست میگیره و یه تفاعل میزنه، همینطوری این غزل میاد که غزل در ابتداش چی هست؟ یک امشبم خوش است چو با شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم. تا میاد به این بیت میرسه که ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم. این شعر رو که میرسن همه اونها میگن دیوانشون رو برمیدارن میریزن توی اون بخاری هیزومی که داشته گفتن با وجود این کتاب اصلا ما دیگه نباید عرض اندام کنی، عرض اندام کنیم. این مطالب رو که خدمتتون عرض میکنم نمیخوام تاریخ بگم، ها قصد دارم تا اینکه بدانید این مطالبی که امروز مطرح میشه تا چقدر سخیف است و بیپای است و بیبته و اصل و بنیان است. کار کار خدای متعاله، کار کار خدای متعاله. بخواد این ذوق رو در اون زمان میاره، بخواد این ذوق رو در این زمان میاره. تو نیست که حالا گذشته 1400 سال گذشته الان هر کی از شکم مادر متولد میشه بعد یه حافظ شیراز بلکه رو دستش باشه. نه خیر، هزاران هزار لات در میان که اصلا به یک سن نارم ارزش ندارن، ارزش نداره. از نقطه نظر قدرت و توان، آیا افرادی که در اون زمان بودند در 1400 سال پیش توان بدنیشون بیشتر بود، یا این پفک نمکی هایی که امروز در این بعد از 1400 سال آمدن، کدام توانشون بیشتره؟ مردم اون زمان توانشون بیشتر بود یا این زمان؟ خب این که اصلا جای شبهه نیست که اصلا اون قدرت جسمی و اون توان جسمی در اون زمان قابل مقایسه با اون چرا که ما در تاریخ دیدیم، با اون چرا که امروز مشاهده میکنیم نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. از نقطه نظر تفکر و عقلانیت و علمیت، از نقطه نظر علم، افرادی که در اون زمان بودن قوی ترند یا این زمان؟ این رو می توانیم بگیم که چرا بعضی از افراد، اونم نه همه، بعضی از افراد در این سده های اخیر از قدرت علمی برتر و بالاتری نسبت به اون چه که قبلا بودن برخوردار بودن، ولی این چند درصد مردمه؟ شما به تعداد انگشتای دستم نمیتونید اینها رو به حساب بیارید. از نقطه نظر عقلی، و بسیاری از بزرگان ما از نقطه نظر علمی و عقلی مربوط به همون زمانهای گذشته بودن که ما هنوز که هنوزه در درسهای خود از کتابهای اونها استفاده میکنیم. بوعلی کجا این موقع پیدا میشه دیگه؟ فارابی کجا این موقع پیدا میشه؟ همسال زادی از اونها ما الان داریم، از نبوغ علمی اونها ما الان داریم استفاده میکنیم. از نقطه نظر فرهنگ، از نقطه نظر فرهنگ، آیا فرهنگ و ادب افراد اون زمان بالاتر بوده یا الان؟ اون موقع بالاتر بوده یا الان؟ احترام به حقوق خانواده در اون زمان، در زمان جاهلی بالاتر بوده یا اون چرا که ما الان مشاهده میکنیم؟ مطالبی را که نمیشه بر زبان آورد، بر زبان آورد. اقلن اینها اون زمان نبوده دیگه، اون زمان موبایل نداشتن، اون زمان دیگه اینترنت نداشتن. خیلی ما ایراد بگیریم به عرب جاهلی در اون زمان، خیلی بخوایم ایراد بگیریم، این بوده که می آمدن در دور کعبه و زن و مرد فرض کنین که لخت این اعمال رو به جا می آوردن. خب اگر زن و مرد عده‌ای لخت می آمدن در اونجا اعمال به جا می آوردن، الان که بعد از 1400 سال لخت 300 تا 300 تا توی خیابان‌های آلمان و فرانسه و اینها دارن رژه میرن، اینا واسه چی دیگه این کارها رو دارن انجام میدن. اعتراض ما داریم. اعتراض به چی داری؟ تو شلوارتو در میاری واسه اعتراضه؟ مگه با شلوار در آوردن اعتراضت انجام میشه؟ خواسته و طلبت مگه برآورده میشه؟ یعنی فرهنگ حیوانی، والله از حیوانی بدتره. میگن بسیاری از حیوانات اینها مسائل خصوصی را در ملا انجام نمیدن. خیلی از حیوانات ما داریم، همه که خوک نیستن. شما نگاه کنید، یه مرد 30 ساله، یه مرد 40 ساله، یه زن 30-40 ساله در جلوی چشم یه بچه 5 ساله به این کیفیت تو خیابان بیاد بره که چی؟ ما فلان حقمونو میخوایم. شما اسم اینو چی میگذارید؟ این انسانه؟ نه، کره ماه که نیامده، همین قرن آمده دیگه. 30 سال پیش به دنیا آمده، 20 سال پیش به دنیا آمده. نه از کره ماه افتاده، نه از سیاره عطارد و مریخ افتاده، رو همین زمین در بهترین فرهنگ هایی که خودشون دارن میگن، در بهترین فضاهایی که خودشون دارن میگن از نظر آزادی و فلان این چیزها. خب چی جواب دارن بدن؟ چی جواب دارید بدید؟ اعتراض داریم. اعتراض داری چرا تنبونتون در میری واسه اعتراضت؟ اون وقت ما ایراد میگیریم به زنهای جاهلی که بلند میشن میان دور کعبه و اینها عبادتون. صد رحمت به اونهایی که دیگه اقلا بیرون کعبه در نمیارن، اونم به عنوان یک فرهنگ این را انجام میده، گرچه فرهنگ غلطه. میگن ما در لباسی که در اون لباس گناه کردیم نمیتوانیم در اون لباس وارد مسجد الحرام بشیم، باید لباس رو در بیاریم بدون اون. خب این انسان فکر میکنه میبینه خب یه جایگاهی میتونه براش درست کنه، گرچه غلطه و فرض کنید که مثل درست کردن ابرو و چشم کردن کور میمونه، ولی در عالم خودش تصور میکنه کار درستی داره انجام میده. خودش وارد یه مکان مقدس شده، میگه من به خودم که نگاه میکنم میبینم خب من همینطور بودم که از مادر متولد شدم، خب این من همینم، پس ایرادی نداره. اون چه که در اینجا ایراد دارد وارد کردن چیزهایی خارج از خودم که اینها رو درش من گناه انجام دادم، خلاف کردم، فرض بکنید که معصیت خدا رو کردم و با اون لباس نمیتوانم وارد بشم. اگر ما در روایات هم نداریم، مگه در روایات نداریم با لباس سفید نماز بخونیم، در لباسی که در اون لباس معصیت نشده است؟ در بعض از دستورات، حتی دستورات سلوکی، این است که سالک وقتی که میخواهد بخوابد با لباسی بخوابد که در اون لباس معصیت نشده، در اون لباس دروغ نگفته، در اون لباس معامله حرام انجام نداده، در اون لباس تهمت نزده، اون لباس را به تن بکنه و بعد بخوابه. حتی بالاتر از این هم داریم که در بعضی از اوقات، البته نه همیشه و یه چیزهای خاصه که الان جای گفتنش نیست، حتی در لباسی بخوابد که تا با اون لباس نخوابیده. حتی تا این حد مسئله. خب حالا این مطالب خودشو داره. این شخصی که الان داره میاد عاریتن میاد و طواف میکنه، اونم بر همین فکره، نمیخواد بیاد فرض بکنید که در معرض قرار بده. داره میگه من در این مکان مقدس که آمدم، در این فضای مقدس که آمدم، باید با طهارت بیام، باید بدون گناه بیام. این یک. دوم، بالاتر از این فکر میکنه، میگه اینجا جاییست که همه تعلقات باید در اینجا. ما مثلا نمیگیم که بایستی که حاجی دوتا حوله فقط بندازه، انگشتر تزیینی نباید دست بکنه. حتی ما در اونجا امامه بهترین چیزی دیگه، امامه‌ای که رسول خدا میفرماید امامه تیجان ملائکه است و و لباس ملائکه است و تاج ملائکه است، این امامه تاج ملائکه باید برداشته بشه. چرا؟ چون به همین اندازه انسان از بقیه افراد متمایز میشه، اونجا تمایز نیست. تمایز دیدید امامه دیگه، امامه خود امامه، خب اینا همه مراتب داره دیگه. الان به خاطر اینکه امامه به هم این همه ما روایت داریم، کسی که نماز میخونه باید تحت الحنک بندازه، حتی داریم من تعمم ولم یتحنک فاصابه داء لا دواء له فلا یلومن الا نفسه. کسی که نماز میخونه امامه دارد و تحت الحنک نندازد، اگر دایی بهش رسید و که خلاصه مسئله ناگواری متوجه شد، خودشو ملامت کنه. هممون اینو میگیم، هممون هم تو کتابا هم مینویسیم، اما یک کدوممون جلوی تلویزیون و دوربین تحت لنگ نمیندازیم. این مال چیه؟ بس معلومه مال شخصیت دیگه. خودت میگی تو کتابت، خودت داری تو کتابت میگی این مسئله رو، چرا عمل نمی کنی؟ به هم میخوره تیپش؟ اینه دیگه، تیپش به هم میخوره دیگه. پس به مردم داریم دروغ میگیم. این امامه رو میگن موقعی که میخوای لبیک بگی باید برداری، هیچ باید برداری، سر برهنه هر چی میخواد باشه. زن چی؟ زن باید صورت خود را بپوشاند، از نامحرم باید بپوشاند صورت خود را. وجه و کفین مستثناست. این از بنده سوال کردن، یه شبهه هم اخیراً پیش آمده که بنده تصحیح کردم. وجه و کفین مستثناست، صورت و دوتا کف، تا اینجا کف یعنی اینجا، این مستثناست. شارع در اسلام این را قرار داده برای اینکه زن بتونه کارش انجام بده، بعد میخواد دست بچه رو بگیره، بخواد یک مثلا زنبیلی میخواد برداره، چرخی رو میخواد چیکار بکنه، این دستش رو بگیره. حالا بعضیا فرض کنید که چیز از این چیزها میپوشن، ولی این استثناء در کجاست؟ اینو باید رفقا بدونن. در جایی که مرد نامحرم در اونجا نگاه نکند، اما اگر در جایی قرار بگیری که مرد نگاه بکند، نباید صورت خود را در معرض قرار بده، حرام است. یا باید تمام پوشیه بزنه، یا اینکه فقط یک قنایی که بتونه چشمش رو، اگر ناراحته نمیتونه چه، و خب اگر هم به هیچ وجه نمیتونه، فرض کنید که نفسش ممکنه، فرض کنید که براش زیقی پیدا بشه، خب میتونه به یه نحوی خودش را محفوظ کنه که از دید اینی که بخواهد در جلوی مردم حرکت کند و مردم او را ببینند، این صحیح نیست و نباید این کارو بکنه. بله، اگر در جایی باشد که اطمینان داشته باشه، ولو این که مردها اصلا نگاه نمی کنن، سرش به کار خودشه، اصلا چیز اونجا اشکال نداره، نه میتونه گردی صورتش هم پیدا باشه، در اونجا ایراد نداره. یا این که فرض کنید که در یک، فرض کنید که شب از منزلش میاد بیرون تو فلان خیابون با شوهرش داره حرکت میکنه، مردی پیدا نمیشه، حالا تو اون موقع شب و اینها، نه چه اشکال داره که صورت پیدا باشه، ایراد نداره. تو هر جا که دوربین نذاشتن، حالا نمیدونم بنده سلام مربوط به قدیمه، درست. یا اینکه فرض بکنید که به طور کلی این احتمال منتفی باشه، نه اشکال نداره. پس این قضیه و همینطور نسبت به مرد، یکی از مسائلی که الان هست اینه، میگن که مرد میتواند بدن خود را نپوشاند. غلط، حرامه. کی گفته؟ کدام پیغمبری آمده و گفته که مرد میتواند، فرض کنید که بدن خود، اینی که هست مثل همانه، یعنی اگر مرد در یک موقعیتی قرار گرفت و احساس کرد که نامحرمی او را نمی بیند، اشکال نداری که حالا بدن خودش را مقداری فرض بکنید که نه در همین حد چیز، این که حالا پوشش هم نداشته باشه نداشته باشه ایرادی نداره، ولی اگر این احتمال را بدهد که نامحرمی ممکنه چشمش بیفته، حرامه. فرق نمی کنه، مثل زن تفاوتی از این نقطه نظر نداره، هیچ فرقی از این به اصطلاح مسئله نداره. حالا در موقع حج میگن این زن با این خصوصیتی که دارد باید صورت خود را نپوشاند، گرچه احتمال میدهد مرد او را ببینه. این خیلی عجیبه، گرچه احتمال میده. مسجد الحرام، خب این مسجد الحرامی که این همه جمعیته، این همه مرده، این همه چیزه، البته لازم نیست که سرش هم فرض کنی که تو اینجوری نگه داره، تو چی؟ نه، تو سرش رو پایین هم میندازه، حالا رو چهار پایه نگفته کسی وایسه و فرض بکنید که بله اعلان عمومی بده، نه فرض کنی که همین چادر به سرش میند، چادر سفید رو داره. و بعد الان ما مشاهده میکنیم، میبینیم بعضی از این مقدس ها که کاسه داغتر از آش هستند و دین خدا را بهتر از خود خدا و ائمه فهمیدند، اینها غیرتی میشن. حالا چی؟ شوهره یا غیرتی میشه یا خود اون خانم نمیخواد به این تکلیف الهی عمل کنه، میخواد بیاد از خودش قاطی کنه، از خودش قاطی کنه، ممزوج کنه، خلط کنه. و این مسئله است که باید ما بهش فکر کنیم. میدونید یعنی چی؟ یعنی خدا وقتی که میگه زن باید در وقت احرام صورت خود را باز نگه دارد، یعنی چی؟ یعنی هم خودش هم مردش شوهرش غیرت رو باید بذاره کنار. این غیرت در اینجا مقابله با خواست خدا و تکلیف، نه این که در اینجا یک امر ممدوح و پسندیده است. امر پسندیده و ممدوح در جایی است که منطبق با خواست پروردگار باشه. وقتی که زن صورت خودش را نمیدارم در کدام از بعض از همین شبها بود در ماه رمضان، مثل این که نمیدانم یا بعضی از ایام راجع به این قضیه صحبت کردم که در مسئله در داستان کربلا و حرکت اسرا که چطور اسرا و زراری رسول خدا با چهره های باز در مجالس ابن زیاد و یزید آمدند و افراد اونها را میدیدند. میدیدند. خب مسئول اینها کی بود؟ مگر امام حسین نبود؟ چرا راضی شد؟ چرا راضی شد؟ پس معلومش جریان کربلا حج بوده. مسئول اینها بعد از امام حسین کی بود؟ امام سجاد بود. چرا راضی شد؟ مگر امام نیست؟ مگه نمیدونی عمش حضرت زینبه؟ مگه نمیدونی این خواهرش فاطمه بنت الحسین که میگفتن در جزیره العرب به زیبایی او نبوده، همون زن که همون شب عاشورا حضرت او رو به عقد برادرزادشون پسر امام حسن درآوردند، که از نسل امام حسن فقط از این دختر نسل ادامه پیدا کرد و خود فرزند امام حسن شوهر فاطمه بنت الحسین در روز عاشورا جزو کشته شده ها افتاده بود، یعنی اینقدر زخم برداشته بود گفتن مرده، فوت کرده، مرد. وقتی آمدن که سر شهدا را جدا کنند و بر سر نیزه بکنند و اینها، نگاه کردند دیدن نفس داره میکشه، نفس داره میکشه. یه مرتبه خبر به ابن سعد دادن که این داره الان در اینجا داره نفس میکشه، و گفتن اونم چیز کنی، اونم تمام کنی، مسئله رو تمام کن. در اونجا خب خواست خداست دیگه، خب این خواست خداست. بعضی از افرادی که از ناحیه مادر جزو قبیله همین حضرت حسن ابن حسن، حسن ابن حسن ما که به حسن مسنا میگفتن، جزو او بودن، آمدن شفاعت کردن به عمر سعد، گفته که این که چیزی که نیست، که تو که زدی همه کارو تموم کردی، آخه این چیز نداره دیگه، آخه این چیز نداره، ول کن، حالا مرد مرد، حالا برش تو میدنیمش در کوفه و فلان این چیزها، حالا تو راه مرد، خب خب چیز کرد، حالا اونجا هم چیز کرد، بالاخره تو کارتو انجام دادید. لذا عمر سعد هم قبول کرد و او را سرش رو جدا نکردند و آوردند در کوفه و خداوند او رو شفا داد و بعد رفت در مدینه و که به اصطلاح با همین عیالش که دختر عموش بود دیگه، دختر امام حسین بود دیگه، در اونجا به اصطلاح دیگه عروسی و چیز اینها بکنند، اینها عقد خونده بودن شبه آش. اینی که میگن حضرت قاسم نمیدونم داماد نفعی، نه اینها چیز نیست، اصل نداره، از این نه بوده، درست شو؟ افراد در مجلس یزید میدیدند یک نفر آمده بود و وقتی که چشمش افتاد به همین فاطمه، خب اگر فاطمه بنت الحسین پوشیه داشت، از تو پوشیه او چشش چطوری دیده؟ مگه چشمش میکروسکوپه؟ ذره بینه که بعد داره فرض کنی که ببین، خود داره میبینه دیگه، خب اینو میبینه و به یزید میگه این کنیز رو به من بده، که اون جریانی که خب شنیدی پیش میاد، و یزید نمیکنه این کارو، نمیکنه، حضرت زینب ممانعت میکنن و نمیذارن این کارو بکنه. خب تا نمیدیدن که خب این حرفا رو نمیزدن، تا نمیدیدن که از اون زیبایی حضرت زینب تو کتاب ها نقل نمیکردن، لابد دیدن دیگه توی اون مجلس یزید و ابن زیاد، و با این وضع بوده. مسئول کی بوده؟ مسئول امام سجاد بوده، امام معصوم بوده. یعنی چی؟ یعنی در قبال رضای خدا همه چیز رو ما کنار میذاری، غیرتی که باید در مقابل خدا بایسته اون غیرت نیست، اون کفر است، اون انانیت است، اون فرعونیت است. غیرت باید باشد در مسیر خواست پروردگار، نه اینکه انسان اضافه بر خودش کم و زیاد بکنه. حالا بعضی این زنا میان جلو رو چیز میندازن، یه دونه چیز میارن جلو از این کلاهی که میذارن، بعد یه چیز میذارن جلو پیدا نباشه. این حج فایده نداره، این حج فایده نداره. یعنی طواف که انجام میده چیزی بهش نمیدن، سعی که انجام میده چیزی بهش نمیدن، 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 نمیدن. چرا نمیدن؟ چون خدا گفته که اینجا که میای باید تنها بیای، تنها باید بیای. به تو چه اون که مرده داره نگاه میکنه، به تو چه ربطی داره؟ اون یه بنده منه، الان داره کار غلط میکنه، کار اشتباه داره میکنه، تو چرا باید ذهن خودت را متوجه اون بکنی؟ تو ذهن خودت متوجه من باید بکنی، اون نگاه میکنه، میکنه، نمیکنه، نمیکنه. به شوهر میگن تو به چه حقی زن خودت را میگی که نباید صورتش را کسی نبینه؟ برای چی؟ اگه غیرت داری برو غیرت رو جاهای دیگه مصرف کن که نمی کنی. حالا اینجا غیرتت گرفته. باید زن صورت خود را باز کنه. اینها چیست؟ اینها خب همه رو حساب و کتاب دیگه. اون زنی که در زمان جاهلی میاد و به دور کعبه عریان میگردد، اون میخواد از اینی که من درس میکنم از پیش خودم نمیگم ها، نمیخوام تأویل و توجیه کنم، افکار اینها بوده اینطور. در آیت قرآن هم داریم و کما کانت توافهم صلاتهم فی البیت الا مکاءً و تسدیه. عریان، نمازشون عریان دوره چیز گشتن بود، ولی فلسفه او همین بود که میگفتن که ما باید از همه تعینات بیرون بیایم، از همه تعلقات بیرون بیایم و چیزی نداشته باشیم، حجابی بین خود و بین خدا نباید قرار بدیم. تفکر، تفکر صحیحه، ولی مصداق غلط است. مصداق غلط است. خدا هم اندازه داره، حساب داره، تکلیفش حساب داره. بزن که گفته که چهرت رو باید باز کنی، نگفته تا پات هرچی از در بیاری. خب میتونست بگه حساب داره، فقط صورت و نه جای دیگر. هر چیز در جای خودش و هر تکلیف باید در جای به اصطلاح در جای خودش بایستی که قرار بگیره. درست؟ شما الان نگاه کنید از نظر فرهنگی افرادی که در 1400 سال پیش الان هستند به چه انحطاط فرهنگی میرسن، به چه انحطاط. از نقطه نظر غیرت و ورود در حریم خانواده در زمان سابق، ایرادی که بر پادشاهان و سلاطین گرفته می شد این بود که در چه در خود ایران، در خود ایران که به زور می آمدن در زمان خسرو شیرین و ساسانیان و امثال ذالک، می آمدن زنها رو، یا فرض بکنید که زن دختران را، زیبا را از این طرف اون طرف جمع آوری می کردند و به حرمسرای حضرت سلطان در اونجا برمی داشتن می بردن. این چیزیست که ما در تاریخ در اون موقع به اصطلاح می خوندیم و موجود است در تاریخ. درست؟ این کار زشت و ناپسندی بود که از حکام ظلم نسبت به افراد جاری بود. شما الان نگاه کنید طرف خودش اصلا بلند میشه میره، خودش اصلا بلند میشه زندگی خودش رها میکنه میره، خودش بلند میشه میره خیانت میکنه، خودش همش در صدد این است که پا از حدود و مرزهای عفت بیرون بگذارد و به سیر و تماشا و مسائل دیگر بپردازه. این همه فسادها، این هم. بنده در همین وصیت نامه امیرالمؤمنین که الان مشغول هستم و اگر خداوند توفیق بده عنقریب دیگه شاید تمام بشه، در اونجا در مقدمه آوردم و در خود اون وصیت نامه هم که خود حضرت بعدن خواهد آمد در اونجام توضیح خواهم داد. یکی از اشکالاتی که میگیرن بر این وصیت نامه این است که حضرت فرمودن که و استطعت ان لا یعرفن غیرک ففعل، اگر میتوانی کاری کنی که زنت غیر از خودت کسی را نشناسد انجام بده. اگر میتونی، یعنی چی تو این زمان میتونی؟ یعنی چی؟ یعنی زن رو بکنیم تو گونی، اونم بکنیم تو اتاق، درم قفل کنیم، در حیات هم قفل کنیم، بعد پاشیم بریم بیرون تا برگیم. یعنی چی این حرفا چیه؟ این مسائل چیه؟ بنده در اونجا گفتم اتفاقا این کلام مال الانه، مال همین الانه. امروز است که این معجزه امیرالمؤمنین روشن میشه و معلوم میشود برای ورود در انحراف و از بین رفتن حریم ها و خروج از مرز عفت فقط نماز نخوندن کافی نیست، فقط التزام به دین نداشتن کافی نیست، نه، حتی تا نماز خانش هم در معرض این وسوسه ها میتواند واقع بشه، نماز شب خانش هم میتواند واقع بشود که شده است. این حرف ها نیست، شیطان شیطانه و دست بالای ما را دارد. هر چه ما قوی باشیم شیطان دست بالا رو داره. خدا میدونسته چی خلق کرده، چه استعدادها و چه خصوصیاتی در او قرار داده، ولی برای رشدش و برای مانعیتش و برای حفظش قانون گذاشته. خب عزیزم قانون عمل کن، امیرالمؤمنین قانون داره بهت میده. بنده در اهواز گفتم، در اون سخنرانی که در اهواز خدمت رفقا و دوستان که خانم ها بودن عرض کردم، وقتی یه مرد تلفن میکنه به منزل برای چی زن و بعد صحبت بکنه با مرد؟ برای چی؟ مرد با مرد کار داره دیگه، با شوهر شما داره، برای چی شما جواب میدی؟ نه نیستن، گوشی رو میذاری زمین شما، تمام شد. خب حالا ببینم، صبر کنین یه تماس بگم. این حرفا چی چیه؟ اگه با شما کار داره، با شوهر شما کار داره. با شوهر کار داره، با شما کار نداره. وقتی شما می توانید با مرد بروید، اتفاقا در امروز بنده قصدم این بود که راجع به خروج زن از منزل صحبت کنم، که اصلا به طور کلی صحبتمون رفت در یه وادی دیگه و انشاءالله در جلسه آینده نسبت به این مطالب رو انشاءالله دستبندی شده یکی یکی اون چرا که باید خانوم ها رعایت کنند و در مقابلش هم اشاره می کنیم به اون چرا که مردها باید بهش ترتیب اثر بدن. اگر زن می تواند با مرد بیرون بره و اون جنسی را که میخواهد بخرد مورد نیاز است، مرد سوال بکنه چرا نباید این کارو بکنه؟ چرا؟ چرا باید یک مردی انقدر بی غیرت باشد که اجازه بدهد زنش بلند شه بره با مردهای دیگه توی نمیدونم سبزی پرتقالی، نمیدونم خیاطی، پارچه مارچه و بازار رو از این چیزا بخواد بره صحبت بکنه؟ چرا؟ این غیرتی رو که عرض میکنم چرا نباید در اینجا به کار بره؟ اینجا به کار نمیبرن، وقت مکه میره آقا غیرتش میگیره. بپوشون این چیز، بپوشون. خب بی غیرت، هزار نفر دارن با زنت نگاه میکنن، دارن با زنت صحبت میکنن، یعنی چه؟ پس این غیرت مال کجاست؟ اون حضرت زینبی که در مجلس ابن زیاد و یزید او را همه دیدند، چادرش را مردها ندیدند در طول سفر کربلا. جوانان حرم می آمدند، دور اون کجاوه حضرت زینب را می گرفتن، حضرت اولفضل، برادرها، اصل اکبر و اینا، این جوانایی که بودن قبل از شهادت و حضرت زینب وقتی سوار می شدن بعد خودشون سوار اسبهای خودشون می شدن. اینطوری بودن. چه صحبت حضرت زینب را در مدینه مردی شنید؟ کی شنید؟ کجا ما داریم میریم؟ به چه راهی داریم میریم؟ این راه که ما میرویم به ترکستان است. نتیجهش هم همین چیزهایی است که داریم مشاهده میکنیم. تا حدودیش هم ما اطلاع داریم. اطلاع داریم. کجای همچنین مسئله بوده؟ اون وقت همین افراد میاد میگن که خب آقا ما کار داریم، آقا ما درس داریم، آقا ما شب دیر میایم خونه. خب نیم ساعت زودتر بیا خونه، نیم ساعت زودتر بیا خونه. تو نباید اینقدر برای زن درزش قائل بشی؟ برای کارهاش، برای لوازمش، برای ضروریاتش ارزش قائل بشی؟ یا اینکه نه، سست میگیریم، ترتیب اثر نمیدهی، سست میگیریم. مثلا خب تکلیف چیه؟ خب شیطانم وایساده، شیطانم وایساده. فبه عزت که، قسم خورده به عزت خدا، نگفته که من اینها رو منحرف میکنم، قسم جلاله خورده. و اینو به ما بگم، به شما بگم، از همه افراد از من و شما گرفته تا بقیه، اونی که به قسمش پایبندتره همین حضرت شیطانه. از همه ما پایبندتره، وایساده رو قسمش. تکونم فبه عزتی که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قسم به عزت سراغ تک تک اینها میرم، از کوچیک تا بزرگ تا پیغمبرش گرفته میرم. سراغ حضرت یوسف هم رفت ولی موفق نشد. لولا ان رعا برهان ربه موفق نشد. لاغوین نام اجمعین، میرم همچین توی اون زوایای قلب، ها اون نکات، هر کی واسه خودش یه نکات ضعفی داره، یه نقاط ضعفی داره، خوب بلدم اون نقاط ضعف عجیبه ها. میدونی این حرف یعنی چی؟ یعنی شیطان قدرتی دارد که میتواند به تمام زوایای وجود ما رسوخ کنه. اون قدرت کی بهش داده؟ من، شما، شما، تمام تک تک اینها. چنان پرونده ما را میداند از نفوس ما که هزار MRI نمیتونه به گرد شیطان برسه. MRI میان خیلی دقیقه دیگه، میاد از حتی بالاتر داریم که میاد، حتی از سلول هایی که میخوان رشد کنن، سلول خاطی سرطانی حتی میخواد رشد کنن، دستگاهی جدید از MRI هم اومد پردن. این شیطان از اونام دقیق تره، از اون اشعه ایکس هم دقیق تره که میره بر میداره و نمیدونم. چنان دقیقه، چنان این قدرت عجیبه، این قدرت عجیبه. آقا آدم نماز میخونه میبینه یه جاش ایراد داشت، عجب، میمونه. مجلس سید و شهدا تشکیل میده میبینه که یه جاش ایراد، نمیدونم سخنرانی میخواد بکنه ایراد داشت، کار برای خدا انجام میده ایراد. همش خدایا موندم، موندم، این چه قضیهیه که من وقتی یه کاری انجام میدم یه دفعه میگم عجب عجب، اینش برای خودم بود، اینش برای اون بود، اینش برای اینش. وارد میشه، قشنگ خوب وارد میشه. منتها خوب انسان باید پناه به خدا ببره و از خدا استمداد کند و گوش بده. مهم اینه، نه اینکه وقتی آدم باهاش صحبت میکنه دستش اینطوری تا این انگوش بکنه تو گوشش، نه، گوش بده، گوش بده، خدام کمک میکنه، اون چرا که راه خیره در جلوی پاش قرار میده. یکی از رفقا آمده بود گفت من میخوام من 5 شب مجلس بگیرم. گفتم میخوای واسه خدا بگیری یا واسه خودت؟ گفت که برای خدا. گفتم پولیشو بده، من میدم فلانی به جای شما، فلانی بگیر. گفت باش. بعد فرداش که آمد بلان گفتش که بسیار خوب، این دیدم یه خورده همچین بسیار خوب شله. وقتی اومد گفتم نمیخوام، سفت باید با من صحبت کنی. دیروز که دقایق اول بود، بله چشم، هرچی ام میفرمایید فلان، من این کار ندارم، برو حالا یه روز دو روز برو یه خورده با خود. دیدم شو بودم فایده، برو 5 روز خودتو بگیر. من سفت میخوام. بله تمام. یه هفتم بگذره همین، 1 سالم بگذره همین. چرا؟ آدم باید جلوی نفوذ شیطان را بگیره تا بتونه بیشتر فایده بده. اگه تو نمیخوای امام حسین ثوابت بده، بنده تضمین میکنم اون ثوابت میده به اضافه. یکی آمده بود بعد از فوت مرحوم آقا، یه زنی بود آمد رفت در مشهد و شروع کرده بود به نمایش، فیلم، تئاتر. اول کاری که ما دیدیم داره انجام میشه، خب بالاخره ما میشیدون میشه دیگه، ما بالاخره ما هم که آروم نمیشینیم دیگه، خدا هر کسی یه جور خلق کرد دیگه، درست کرد. رفیقا رو همه رو دعوت کرده تو خونش، مرد و زن به مرد چه مربوطه؟ برای چی تو خونت مرد رو دعوت کردی؟ حالا زنا خوب یه چیزی خوب بیان ببیننتون، اونم دعوت نمیخواد، شور ببینشون دیگه، تو حرم ببین، تو صحن ببین، تو خونه اومدن یعنی چی؟ با شستمون خبردار شد که چیه قضیه. من گفتم بنده نمیرم. خب البته تازه قضیه بود، مرحوم آقا تازه به رحمت خدا رفته بودن، دیدم برخورد سفت الان شاید مناسب نباشه. گذاشتم وقتی که همه رفتن، اینم تمام فکر و هم میشین بود که من میام یا نه. وقتی همه رفتند آمدند و پرتقال خوردن و شیرینی و بعضی از مردها اونجا کار میکردن و خلاصه بساط شعبده و بازار مکاره گرم بود، داغ بود و ما هم که این چیزها رو پیش آقا یاد گرفته بودیم. اون آخر سر که همه رفتن، من رفتم اونجا نشستم و خیلی خوشحال فلان و چیزها و دیگه آمدن و دیگه نشستن و یه چند تایی بودن که ما چای خوردیم و خداحافظی کردیم. یک دو هفته دیگه گذشت، یه دفعه دیدم یه روزه خونشون انداختن و با نهارم باشه این حرفا. دیدم نه، مثل این که شروع شده به ساعت خیمه شب بازی شعبده شعوزه، درست، شعبده بادی و اینها شروع شده و سناریوهاش هم داره یکی یکی میاد و رفتیم به یه بنده خدایی گفتیم که آقا این چه قضیه چیه که این به ساعت؟ اونم نه حالا چیزی نیست، چیز مهمی نیست و فلان. گفتم حالا خدمتتون عرض میکنم چیزی نیست من. یه دو هفته دیگه گفتیم 5 شب چیز شد، روزه افتادم، رفتم خود همین مخدره را دیدم، گفتم بفهم خانم کارتون دارم. گفتم شما چی قضیه چیه؟ هی روزه میندازی اینا. گفت خب جمع میشن افراد. گفتم خب میان خونه من جمع شن. چون خونه شما جمع شن. گفت آخه من نز دارم. گفتم که بسیار خوب. شما نگران حکم شرعی هستید. او پولتو بده من. اون پولتو شما بده به من. بنده تو خونه میندازم و به بهترین وجه و قولم به شما میدم که ثوابش را 100% یک دونه برای خودم ور نمیدارم. خوبه؟ تمام ثوابش را میریزم تو کیسه شما، توی اون کیف شما میریزم همه یکی دونه برای خودم. گفت نس چی میشه؟ گفتم اونش دیگه به من مربوطه دیگه، قضیه شرعی رو قرار شد دیگه، شما یه خود اینجا لطف بفرمایید دیگه تو این یکی، ولی اینو به ما بسپرید شرعنش با من. دیدم نشد، رفتن و با بعضیا صحبت کردن و اونها هم گفتن خب ایراد نداره و انجام بشه. خب آیا این صحیحه؟ این صحیحه؟ این قضیه مسائل صحیحه؟ آدم میبینه نه، شیطان میاد، از همین راه هم میاد و دیدید که آمد و چه کرد و چه شد. سر چشمه شاید گرفتن به میل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. همون موقع اگر قیچی میشد قطع میشد، قطع میشد. خب انشاءالله که برای مجلس دیگر رفقا این مطالبی را که عرض کردم اینها رو در نظر داشته باشند و میخواستم فقط به عنوان چند جمله عرض کنم بر اینکه احکام الهی، مبانی اخلاقی و سلوکی مال 1400 سال پیش نیست. جنایاتی که الان نسبت به بشر مرتکب می شوند، این جنایات کجا مانند جنایاتی است که در 1400 سال پیش بوده؟ قساوتی که الان است کجا ماننده اون قساوت هایی بوده که ماننده اون موقع است؟ برخیش را عرض کردم، برخیش ماند، انشاءالله برای مجلس بعد. حالا تا یک چند دقیقه‌ای که الان حدود یک ساعت میشه، ما یه مقداری از این سوال هایی رو که رفقا دادن، این سوال ها رو مقدارش رو عرض کنیم، انشاءالله بقیهش رو هم میگذاریم برای دفعه بعد. و اگر رفقا به بنده تذکر بدن، انشاءالله این مجلس زودتر انجام بشه که به این سوالات بهتر بتونیم برسیم. بله، یاهو، به جای یاهو بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم. رجعت چیست؟ به این سوالای در حد آب پاش از من بکنید. این سوالا سوالای خیلی مسائل بالا و احتیاجی به صحبت خیلی زیاد داره. عرض کنم شما رعایت حال بندرم بفرمایید که خلاصه ما در حد همون توان خود میتوانیم در خدمت رفقا باشیم. رجعت چیز؟ اون چرا که ما میدانیم این است که رجعت عبارت است از رسیدن دنیا از نقطه نظر استعداد به یک مرتبه فعلیت نفسانی که بتواند تمام احکام الهی را اونطور که باید و شاید به منصه ظهور در بیاورد. مقدمه برای این مسئله ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه است، که در زمان ظهور حضرت ظلم برداشته می شود، ولی ریشه ظلم خشکانده نمی شود. دقت کنید، ریشه ظلم خشکانده نمی شه، ولی ظلم برداشته می شه، عدالت در همه عالم گسترده می شه، امنیت در همه عالم گسترده می شود و هر کسی می تواند به اون چرا که مورد نظر خود اوست به او برسد. یه پله بالاتر از زمان ظهور هم داریم و اون در جایی است که اصلا انسان به مرتبه ای برسد که حتی نیت گناه هم نکنه. در زمان ظهور ممکنه یه شخص نیت گناه بکنه، متا میبینه چوب و فلکه دیگه. زمان ظهور مثل الان نیست که تو خیلی از کشورها هر کی غلطی میکند و از مسئولیت ها و هزار تا مسئولیت برخورداره و از این مسائل. نه، در زمان ظهور اونجا کسی جرأت ندارد، به خاطر اینکه فردا حساب است و کتاب است و قانون. ولی در زمان رجعت نه، اون تفکر گناه، نیت گناه هم از انسان برداشته می شود و انسان به مرتبه فعلیتی می رسد که حداقل موقعیتی که نفس انسان دارد این است که به باطن گناه اشراف پیدا می کنه، به ظلمت گناه اشراف پیدا می کند، به کدورت گناه اشراف پیدا می کند. و در بعضی از اخبار داریم که ائمه برمی گردن و در بعضی از اخبار که بعضی از اونها قدر مسلمین است که امیرالمؤمنین و امام حسین و امام صادق برمی گردن و برای اینها هم عمرهای طولانی ذکر کردن. آیا در همین عالم است و چه کسانی را شامل شد که عرض کردن؟ حقیقت حوض کوثر و یا نوشیدن از آب آن چیست؟ حوض کوثر عبارت است از تمثل حیات و بقاء انسان، نفس انسان در عالم آخرت و در عالم بهشت، که اون حقیقت حیات و استمرار حیات به واسطه نزول صفات جمادیه و برخورداری از نعمتهایی که اون ارتباط و تعلق انسان را به مبدأ ربوبی تشکیل میدهند، اون تمثلش در عالم قیامت به حوض کوثر است که البته از او تعبیر به آثار و رشحات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و همینطور حقایق توحیدیه که در این آب و در این به اصطلاح آب حیات برای افراد، همه افراد از اصحاب یمین تا مخلصین و انبیا و معصومین، همه از این حوض کوثر برای ادامه حیات خودشون در بهشت باید استفاده کنند. امام مظهر تام و تجلی کامل اسماء الهی است. درباره اسم مزل توضیح بفرمایید. اسم مزل مثل سایر به اصطلاح اسامی است، فرقی بین مزل و بین هادی نیست. هر دو اسم برگشتش به یک مبدأ است و از یک جا سرچشمه میگیرد. شما خودتون نگاه کنید ببینید خنده ای که میکنید آیا این خنده از شما هست یا نه. تبسم، من الان دارم تبسم میکنم، این حکایت از یک صفت باطنی است. بعد یه دفعه اخ میکنم. هر دوی اینها به چی برمیگرده؟ به دو صفت از صفات خود انسان برمیگرده. لطف و مرحمت از آثار و بروزات صفات نفسانی است، مشت و لگدم از آثار صفات انسان است که از آثار صفات نفسانی است که از انسان بروز و ظهور پیدا میکنه. صحبت در این است که مضل نه به معنای گمراه کننده است، بلکه به معنای این است اون فردی را که میخواهد گمراه بشود راه او را باز میکند و مسیر او را هموار میکند. بفرما بیا گمراه شو، حالا که خودت میخوای بیا فرما، نه اینکه دست او را بگیرد از هدایت و بیاندازد در زلالت. این معنا معنای مضل است که البته خب این همونطوری که عرض کردم خیلی توضیح داره، خیلی به نحو اجمال بنده عرض میکنم که بتونم تا حدودی به سوالها برسم. اگر در این جلسه اقتضای جوانون رو به مکتوب نمایید و یا حداقل جهت مطالبه منبعی معرفی بفرمایید. نمیدانم این رو دیگه از رفقا و از دوستان خودتون سوال بدید. سوالاتی که درباره عذر شرعی زنان برای من پیش می آید چگونه بپرسیم؟ اشکال نداره، سوالات همونطوری که هست یا به صورت نامه و یا به صورت سایت میتونید مطرح کنید. اگر برایتان مقدور است یکی از خانوم ها که وارد به این مسائل معرفی تا مراجعه کنیم. در مسائل شرعی قدری بنده احتیاط میکنم و چون مسئله شرعی است، در جایی که بنده یک صحبت میکنم ولی جور دیگری میبینم مطرح میشه در خیلی از جاهای دیگه. حالا وای به حال اینکه ما یک کسی را بخوای معرفی کنیم و مطلب به شکل دیگری بخواد در بیاد. لذا بهتر این است که این سوال ها بشه. البته با توجه به اون چرا که در اختیار رفقا قرار داده شده، من گمان میکنم که تا حدود زیادی از پرسش دیگر رفقا بی‌نیاز شدن. آیا تمام اتفاقاتی که در طول زندگی رخ میده از جانب خدا و امتحان الهی است؟ انسان باید مطالبی که در زندگی براش پیش میاد اینها رو به نحو صحیح باش برخورد بکنه. شما اصلا چه کار دارید ببینید که این الهی است یا مادی است یا به خود شما برمیگرده؟ شما نگاه کنید، کار خودتون رو تصحیح بکنید، رفتار خودتون رو تصحیح کنید و بعد خب بله، مسائلی که برای انسان پیش میاد اینها امتحاناتی است که انسان بایستی که از این امتحانات بگذره. خب همیشه که بر سر سفره برنج زعفرانی و حلوا که انسان نمیتونه بشینه، یه مسائل دیگری هم میخواد تا اینکه بتونه انسان از خیلی از تعلقات دست بردار و رد شدن از تعلقات با خوشی زیاد حاصل نمیشه. وقتی امتحانی پیش می آید انسان نظر یا عملی انجام می دهد که بعدش می فهمد اشتباه کرده و گناه کرده، توبه می کند. چگونه باید متوجه شد که توبهش قبول شده؟ همین که بگه استغفرالله، اظهار ندامت می کنه، قبول دیگه چیز خاصی نمی. وقتی که همه مسائل و همه چیز از جانب خداست، جبر و اختیار چگونه است؟ لطفاً توضیح بفرمایید. مسئله جبر و اختیار یه مسئله مهمی است که به یه دوتا برنمیگرده. همین که شما احساس توبه میکنید و احساس اشتباه میکنید، پس این رو از خودتون میدونید. چون اگر بنده از کسی دیگه بدونم، خب نسبت به این هم احساسی ندارم. من فرض کنید که در اینجا نشستم، میبینم یه شخصی میاد، فرض کنید که چاقویی میزنه به دست من. خب من الان میرم دنبالش و پانسمان میکنم، به چیز میپردازم، اما دیگه خودم رو ملامت نمیکنم. ولی اگر نه، آمدم به جای این که من باب مثال یه میخ یه پیچی رو به جای این که با پیچ گوشتی باز کنم، میرم چاقو از تو آشپزخونه میارم، یه دفعه پیچ در میره و میره تو دستم، اینجا جای ملامته؟ خب با چاقو که پیچ باز نمی کنن، پیچ گوشتی داره، باید با پیچ گوشتی باز کرد و با اون ابزار خودش باز کرد. اینو من از خودم میبینم، اونو از خودم نمیبینم. نسبت به او اظهار پشیمانی و ندامت و اینها نمی کنم، نسبت به این می کنم. انسان در همه مسائل هم میتونه به همین مسئله توجه کنه. مسئله جبر و اختیار اینو خدمت رفقا عرض کنم، به این راحتی و به این آسونی قابل حل نیست. قابل حل نیست و هر کسی که در این زمینه حتی بزرگان آمدند و کتاب نوشتن یا آخرش جبری شدن یا آخرش اختیاری شدن، یعنی هیچ کدام حد وسط رو نرفتن. این مسئله برای روشن شدنش احتیاج به انکشاف باطن دارد. همین مقدار که عرض کردم برای مطلب کافی است. یه وقتی دست شما یه کسی میاد چاقو میزنه، از یه جای رد میشید، یه سنگی میاد میخوره و خراش برمیداره و خون میاد یا میشکنه، یا پاتون فرض بکنی که سر میخوره، از پله دارید میاد پایین، عادی هم دارید میاد پایین، یه دفعه پاتون پیچ میخوره، پاتون پیچ میخوره و میافتید میشکنه یا در میره، اینجا خودتون رو ملامت نمی کنید. ولی یه وقتی نه، سه پله یکی داری میاد پایین، اونجا اگر پاتون پیش خورد میگن چشم درات، یکی یکی میان پایین، درست شد؟ هر دو آمدنه و هر دو هم از انسان سرزده. یکیش طبق قاعده است، طبق قانونه، در این حال مشکل پیش میاد، اشکال نداره. یکیش نه، انسان به نحو دیگه انجام میده، در اونجا این اشکال هست. شفقت داشتن یعنی چی؟ یعنی محبت. آیا شفقت سالک را مقصد میرساند؟ همه چیز، همه تکالیف انسان رو به مقصد میرساند، اختصاص به شفقت ندارد. آیا با افرادی هم که به انسان بدی میکنند و او را مورد بی لطفی قرار میدن باید شفقت ورزید؟ هر شخصی جای خود داره، اون رو هم بله، اون هم بله، باید انسان نسبت به او هم کاری بکند که او شرمنده بشه. ولیکن اگر احساس کرد که نه، قصد سوء استفاده داره، در اونجا مسئله فرق میکنه و انسان نباید، چون در بعضی از اوقات انسان وقتی که به دیگران محبت میکنه میگه عجب آدم ساده بود، گول خورد، رفتم گولی زدم، پس کنین که نه. اینجور موارد انسان صحیح نیست که همچین خلاصه خیلی به توقعات مردم هم ترتیب اثر بده. دعا کردن و طلب درخواست از پروردگار آیا با مقام رضا و تسلیم بودن مشیت منافات دارد؟ نه ندارد. باز وقتی با توجه به تمام آداب استجابت دعا، دعا کنیم و دعا زاره جانش چه کار کنیم و علت چیست؟ شما در اینجا عرض کنم که انوار ملکوت دو جلد مرحوم آقا را بخوانید. لطفاً مفهوم عرض کنم که بله، زی طولی و زی عرض کردم بنده در همین نیستم، این بله زی طولی نفهمیدم چیه، تی طولی یا زی تی طولی باید باشه، زی نوشتن تی طولی. ببینید تی طولی عبارت از عوالم مربوط به عوالم سبعه فوق است که عالم ظاهر است و عالم ماده و همینطور بعد عالم مثال و برزخ و بعد ملکوت اولیا و ملکوت سفلا و همینطور بعد عالم جبروت و لاهوت و در مرتبه آخر که عالمی نیست که تحت عالم فنا میشه. و اما ارضی عبارت است از آثار و ظهورات صفات و اسماء پروردگار در همون عالم، در همون عالم. یه وقت شما کره زمین را طی میکنید و از مملکت ها و بلاد و اینها و دریا و کوه اینا مطلع میشین و میگن طی ارضی. یه وقتی نه، از کره زمین به کره ماه میروید، طول را طی میکنید و همینطور بالا، اینو میگن طولی. نسبت به سماوات درون هم و غیب هم مسئله به همین کیفیت است. بنابر آنچه فرمودید که طی ارضی با گناهان قطع می شود با استغفار و توبه و یا زیارت حضرت ابی عبدالله آل حسین و دیگر معصوم، آن قطع و انفصال ایجاد با گناه جبران می شود یا خیر؟ البته داریم که انسان گناهی را که مرتکب شد بالاخره یه نعمتی از او فوت خواهد شد و یک حسه وجودی از او سلب می شود. من اقترف از زنبن لن یعود ابدا. وقتی انسان یه ذنبی را مرتکب بشود دیگر بر نمیگردد، یعنی یک حسه وجودی از او کم میشه. ولیکن فضل خدا زیاده، چرا انسان به اون چرا که کم میشه باید نگاه کنه، به اون چرا که در پیشه باید نگاه کند. با توجه به فرمایش امام جعفر صادق مگر دین به جز محبت است؟ آیا فقط با عشق آمد می توان مقصد رسید، یا اینکه عقل و عشق با دیگر توامن و جدایی ندارند؟ و آیا عشق و محبت در سلوک عقلانی جایی دارد؟ و اینکه آیا عقل و عشق دو مرحله جدا از دیگرند و تا با عقل آمد عشق و محبت چیزی نباشد، تخیلات نخواهد بود؟ لطفا توضیح بفرمایید. چشم، من که دارم توضیح میدم. عرض کنم حضورتون، این مثل این میمونی که میگن که بدون اکسیژن انسان نمیتواند زنده بماند و تا اکسیژن نباشد انسان از بین میره. دلیل این میشه که انسان غذا نخوره، آب نخوره. اکسیژن جای خودشو داره، آب و غذا هم جای خودشو داره، هر کدام برای خودش. بله، محبت و عشق می آید و انسان را تسلیم می کند. عشق یک امر واقعی است. عاشق نمی تواند برخلاف رضای معشوق عمل کند. اون عاشقی که بخواهد راهی را برخلاف رضای معشوق بره، اون عشق به درد عمش می خوره و هیچ در اینجا فایده ای ندارد. طرف داره قرمون صدقه اون میره، بعدم بالا میشه میره هزار تا برنامه. این چه عشقیه؟ این چه محبتیه؟ این چه مسئله است؟ عشق آن است که انسان از نقطه نظر تعلق به معشوق و تعلق به محبوب اختیار خود را از دست بدهد و اختیار محبوب را جایگزین کند. این رو میگن عشق و محبت. بله، انسان علاقه دارد، علاقه اشکال نداره. این علاقه اگر در مسیر محبت به سوی محبوب برود، تبدیل به عشق خواهد شد، همونطوری که در لسان ائمه علیهم السلام ما داریم: وجعل قلبی به حبک متیما. در دعای کمیل میخوانیم که خدایا دل مرا واله و شیدای خودت بگردان. این واله و شیدا یعنی چی؟ یعنی دیگر من نبینم، خودم را نمیبینم و فقط هر چه هست تو را میبینم. واقعا هم عاشقم به اینجا میرسه. واقعا عشق انسان را، محبت انسان را به اینجا میرساند. ولیکن اون چیزهایی که در اینجاها هست، اینها همه خیلی مسائل، مسائل مجازی است. مسئله عشق آن است که انسان رضای محبوب را بر هر چیزی ترجیح بدهد. خب وقتی که عشق اینطور هست، چطور می شود یه شخصی بر خلاف محبوبش کار غیر عقلایی انجام بده؟ چطور ممکن است یک نفر بر خلاف نظر محبوبش چیز انجام بده؟ من به بعضی از این رفقایی که با اونها در ارتباط هست، یعنی بیشتر در ارتباط هستم به خاطر بعضی مسائل، عرض می کنم که هر چه شما به من نزدیکتر بشوید، باید احساس کنید که مسئولیتتون و خطرتون بیشتره. حالا می خواید بفرمایید؟ چون من آدمی نیستم که مسامحه کنم، من آدمی نیستم که بگذرم، من آدمی نیستم، از اول دارم میگم، هر کی میخواد بسم الله، هر کی میخواد بسم الله. وقتی انسان نزدیکتر باشه به یک نفر، بیشتر بد مراد کنه، یا اینکه نه، حالا که نزدیک هستیم از مسئولیت قانونی برخوردار هستیم. خب این غلطه، خب این که غلطه. هم در اینجا احقاق به اصطلاح یک ظلم در اینجا به اصطلاح اماطه حق شده که خب فی حد نفسه غلط، و هم در اینجا خب این مسئله به حساب شخص دیگر در اینجا مسئله تمام میشه. پس بنابر این هر شخص که بیشتر خود را به خدا و به مسیر و به سلوک و اولیاء الهی نزدیکتر احساس میکند، چه کار میکنه؟ خب رضایت او را به دست میاره دیگه. قضیه قضیه اون مادر و اون چیست؟ اون زن حق باز، اون به اصطلاح که در زمان امیر اومدن هر دو ادعای چیز کردن، ادعای مادری کردن دیگه. حضرت فرمودن خب کاری نداره، حالا من میدم، شما دوتا مادر هستید، خیلی خوب سهم هر کدومتون شمشیر در آوردم، من بچه رو نصفش میکنم دیگه. اینجا در اینجا بچه که نصف کرد دیگه. مثل زمین، وقتی که دو نفر نسبت به یه زمین ادعا کنن قاعده چیه؟ خب نصفش میکنه، آقا این مال تو، اینم مال تو. حضرت فهمو در الان نصفش میکنم، نصفش تو ببر خونت، نصفش هم تو ببر خونت. تا شمشیر رو کشیدن یه دفعه اونی که مادر نبود و میگن هم تو واسه بیر بیر مثل دیوار نگاه کرد. خب تو مادرش نیستی، بچه تولید نشد. اون یکی گفت یا علی نخواستم، ما سمون خواستم. نه خب برو همه رو بده به اون خدا. اینه، این عشق، اینه، این نزدیکی، اینه. میگه نباشه. چرا؟ چرا اینه؟ بالا بهش فکر کردید؟ چرا اون مادر در اینجا با نامادری تمیز داده میشه و تشخیص داده میشه؟ چرا؟ چون اون بچه را جزئی از خودش میبینه، احساس میکنه. شمشیری را که الان علی میخواد بر سر بچه بیاره، اون شمشیر را بر سر خودش داره احساس میکنه. اونه، اون میگه نه این آدمیش که کنار رو بذار بزنی، بذار بزنی، فرض کنی که بره هزار نفرم بمیرن براش مسئلین. لذا یه دفعه میترسه، اه الان علی داره به سر من داره شمشیر میزنه، این بچه مثل منه. این حالت را باید ما داشته باشیم. این مسئله که جای بسیار دقت داره. سالک در قبال مهمانی های شهرستانی که مکرر به خانهش می آیند و اهل رعایت نیستند و زن و مرد مختلط هستند، چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا می تواند از پذیرفتن آنها سربازاند؟ این مسئله مربوط به مرد خانه است که اون باید نسبت به این مسئله دقت داشته باشه. ولیکن اگر افراد در فضای خودشون هستن، این کاری به کار اونها نداشته باشه، قضاشون رو بیاره چیز بکنه و بعد هم خودش رو حفظ کنه که در معرض قرار نگیره. در مجالسی که تشکیل می شود، آیا آوردن اسباب بازی صدادار یا جغجغه برای بچه ها اشکال دارد؟ بله اشکال دارد و جایز نیست. السلام علیکم، ارجو ایضاح معنی التباکی فی اعضاء الامام موجزن. ما وظیفت الزوجه این کان زوجه های تحجج علا اشیاء کثیره. مسئله تباکی در چی عبارت از این است که انسان در مجلس بنشینه، البته فارسی اگر بخواد خوب چیز میکنم فارسی از این نظر عرض میکنم که بقیه دوستان هم بدونن، اگر هم بعد عربی. تباکی به این است که انسان نتوانه گریه کنه، حالت حزن داره، منتها باید حالت حزن را در مجالس عزا به یک نحوی اظهار کنه. نه همینطور همینطور بشینه، همینطور نگاه کنه به اون شخصی که داره میخونه، سرش رو بندازه پایین، حالت محزون بودن و متأثر بودن از این مسائل، این را تباکی میگن و این همون ثواب بکا را دارد. در دستگاه امام حسین عربده کشیدن نیست، تو سر این ور اون ور کوبیدن نیست. دل را باید با عاشورا هماهنگ کرد، نه اینکه نعره. خرم میتونه نعره بکشه، خیلی از انسان نعرش بالاتره. دل باید با امام حسین همراه و همگون باشه و اون گریه کردن در اختیار انسان نیست. خود بنده همینطورم. یکی از ایرادهایی که بعضیا گرفته این است که فلانی گریه نمیکنه. بنده تو مجالس چرا بنده گریه؟ طبعا گاهی گریه من میاد به نوع استثناءن در بعضی از موارد اینطور هم نیست. حالا اگر داروی دوای قرصی چیزی باشه حاضریم بخوریم بیشتر گریه کنن تا اینکه سوء تفاهم بشه از رفقا و دوستان و اینها. گاهی اوقات خب انسان گریهش میگیره، گاهی نمیگیره. پدر ما هم همینطور بود، دیگران هم که ما دادیم همینطور بودن. لازم نیست که هر فرض کنین که مداحی آمد و هر صحبتی کرد و هر چی گفت آدم فرض بکنین که همینطوری مثل ناودون. نه خب بالاخره فرض کنید که عرض کنم حضورتون که اشعار مختلفه، صداها مختلفه، کیفیت ترکیب مختلفه، فضا مختلف، اینها مسائلی است که حال انسان دست به دست هم میده تا اینکه اون حالت تأثیر برای انسان پیدا بشه. در بعضی از موارد هست، در بعضی از موارد هم خب کمتره. در برای امام حسین و ائمه فرق نمیکنه، میگن تأثیر که داری همین که خودت را احساس میکنی برای ما کافی است. داد و بیداد کشیدن و هی صدا رو بالا آوردن، این فقط یک به اصطلاح زحمت اضافی است. ما وظیفت زوجه، این وظیفه زن اگر شوهرش بهانه بگیره چی؟ هیچی وظیفش این هست که باش مرافقت کنه دیگه. تو این مسائل که شما بهتر از من میدونید که چه باید کرد که دل به دست آورد. دل شکستن هنر نمی باشد، انسان باید رعایت کنه و به نحو صحیح و پسندیده مرافقت کنه. و خیلی از مطالب هست، ظرافت ها، رعایت ظرافت هایی که اصلا جلوی این بهانه ها رو میگیره، خیلی از مسائل هست و خود زن ها این مطالب را بهتر میدونن. بله در صورتی که احتمال رود که زنان نگاه کنند حرام است. مردان از احتمال رود که زنان نگاه کنند حرام است، مردان قسمتی از مزار را بیرون بگذارند یا تمام آن را از نه همین کف چیزه، همین کف رو ها مردان، صحبت راجع مردانه. بله اگر مرد از این لباس های آستین کوتاه و اینها بخواد بپوشه که زن نگاه بکنن، این هم حرامه و نباید بپوشه. در حج اگر احتمال رود که کفین را مردان نگاه میکنن، بعد آن پوشان نخیر نباید پوشن. ببخشید کفین استثناست، کفین اشکال نداره پوشندنش، فقط صورتی کفن را میشود که زن اون را بپوشد. اگر انسان از مسئله ای از دست شوهر ناراحت شود و شوهر پذیرش تذکر و شینار نداشته باشد، آیا از نظر خدایی خوب است با شوهر این مسئله را مطرح کرد و حل نمود یا باید صبر کرد؟ نه چه اشکال داره، انسان باید با شوهرش خب هر چیزی را بگه، هر مطلبی را باید بگه. شاید این که پذیرفت، نپذیرفتم خب دیگه نپذیرفته دیگه، بالاخره شاید در یک فضای دیگری هست، در یک افکار دیگری هست و همینطور نحوه گفتن اینها هم در این مسئله تأثیر داره، ولی گفتن انشاءالله کلا اشکالی نداره. این هم در اینجا باز ایشون مسئله جبر و اختیار رو مطرح کردن که پاسخ بنده همان بود که عرض شد. ببخشید تا چه حد و میزانی باید از شوهر اطاعت کرد؟ من خیال میکنم هزار بار بنده این رو توضیح دادم و باز مثل این که این قضیه اونطوری که باید و شاید جا نیفته. راجع به این مسئله بارها گفتم، البته در جلسات دیگر همونطوری که عرض کردم قصد دارم که این مطالب را عرض بکنم. در جلسات عنوان اون نوارهای عنوان رو اون رو بهش توجه کنید. بنده در اونجا گفتم که تا چه حد و میزان، این تا چه حد و میزان رو بنده نمیدونم، او خانومی که مخدری که نوشتن بگن در چه مورد و چی. ببینید سوال کلی نکنید، بنده توضیح دادم در غیر از مسائلی که خلاف شرع است، در سایر مسائل انسان باید از شوهر اطاعت بکنه، فقط در مسائلی که مثلا خلاف شرعه، که امر به حرام در اونجا مطرح میشه و در اونجا پیش میاد. ولی در بعضی از موارد فرض بکنید که رفتن منزل، فرض کنید که یه شخصی، رفتن منزل شخصی، شوهر بیاد میگه باید با هم به منزل فلان شخص برای عیادت بریم، یا برای نهار بریم، یا برای فرض کنیم فلان مسئله بریم، در این گونه موارد هم اطاعت از شوهر لازم نیست. یعنی موردی که خارج از حدود منزل است، در اینجا نازن میتونه فرض بکنید که بگه که خب برای من مشکلی، نمیتونم بیام، امثال ذلک، با یک لحن خیلی پسندیده و ملایم میتونه این مسئله را مطرح کنه. در اونجایی که خارج از حدود منزل، در اونجا هست. ولی در مسائلی که مربوط به منزله، فرض بکنید که غذا چی بخوریم، یا مثلا فرض بکنید که چه لباسی مثلا چیز بشه، مهمان میاد یا نمیاد، اینها چیزهایی است که باید از شوهر اطاعت کرد و همینطور است مسائل دیگه. و اگر بدانیم که ایشان لجبازی میکنن، باز هم باید رعایت کنیم و یا در صورت اجازه برخورد کنیم. نه، برخورد صحیح نیست، در صورت باید همونطوری که عرض کردم، انسان راه صحیح برای نفوذ در افراد را پیدا کند و در این زمینه میتواند از افراد دیگر کمک بگیره. و آیا یک طلبه به خاطر درس و بحثی که دارد همسرش اجازه دارد که این مسئولیت نگهد برای به او بدهد یا نه؟ چه مقدار؟ طلبه و غیر طلبه فرق نمی کنه. یعنی خب باید زن این ملاحظه را داشته باشه که اگر شوهرش فرض بکنید که کار داشت و کار بیرون را قدریش رو میبایست تو بیاورد و بعضی از کارها را در تو انجام بده، آیا همین کار رو میکرد؟ یعنی میرفت به شوهرش بگه که گور پدر کارت و فلان حرفا، فعلا بیا این بچه رو نگه دار، ولو این که کار فردای شوهرش لنگ بمانه. اینها چیزهایی است که باید ملاحظه کرد دیگه. حالا شوهر طلبه، چون طلبه است بیچاره بعد چه تو سرش بخوره. نه، طلبه که شب میاد در به اصطلاح منزل، تازه اول مطالعه شروع میشه، اول کار شروع میشه، و زن باید در اینجا با او همراهی کند. همراهی کردن با او ثواب به او میدن، اون مطالب جایی که به او میرسه اون هم به این داده میشه. و خلاصه بایستی که یه قدی رعایت این قضیه را به اصطلاح کرد و مطلب یه قدری مهمه، مخصوصا که اگر طلبه، راجع به طلبه خدا حواسش بیشتر از بقیه جمعه ها. آیا به یک طلبه‌ای که با شهری 180-170 تومان زندگی میکند و مستعد میشد با 60,000 تومان کرایه و 145 قسط و با کلی بدهکاری خود تعلق میگیرد؟ نه، این تعلق نمیگیرد به و زکات فدا چیزی نمیمونه واسش که دیگه حالت تعلق. با توجه به این که گوش دادن به آهنگ حرام است و ما با اتوبوس مسافرت میکنیم و مرتب یا فیلم هست یا ترانه، حکم در اینجا چیز؟ شما نگاه نکنید، تو گوشتون هم یه چیزی بذارید که موسیقی نباشه. الان هم خب دیگه بالاخره رادیو، آدم میگه رادیو رو ببن، میگن رادیو یه نمیدونم کذاست، آقا تلویزیون رو پلان کن، تلویزیون کذاست دیگه، بالاخره این هم یه قضیه شده دیگه. حالا انسان میتونه نگاه نکنه و فرض بکنید که کتاب بخونه، ذهنشو به چیزی دیگه بند کنه، یا و به نحوی که به اصطلاح گوش نده به آهنگ. آهنگ حرام است به یه نحو امکان. اگر از میوه درختی که آب نجس به پای آن درخت میزد خوردن چیز اشکال ندارد. آیا نگاه کردن به فیلم های خارجی که تنها موهای زن آن برهنه می باشد برای مردان حرام است؟ بله، نگاه کردن به زنهای خارجی ولو اینکه موشون هم پیدا باشد نباید نگاه بشه. ببینید، درباره این مطالب که الان بنده فقط به عنوان یه آریانه پاسخ میدم، اینها جوابهای توضیحیش بعدن میاد، یعنی در جلسات دیگر، که کیفیت تأثیر نگاه زن به مرد یا شنیدن که نامال جلسات بعده، شنیدن اصلا یک جلسه فقط به نگاه شاید بگذره، یه جلسه فقط به صدا بگذره، یه جلسه به بیرون آمدن از منزل بگذره، یه جلسه مربوط به اینها، تمام هر کدام در قفسه بندی های خودش و در جایگاه خودش بعدن صحبت در اونجا خواهیم کرد و در اونجا خواهیم گفت که قضیه نگاه کردن به زن اختصاص به مسلمان و غیر مسلمان ندارد، هیچ تفاوتی در این مسئله نمی کند. تفاوت فقط برمی گردد به خصوصیت خود اون فرد در خارج که مسلمانه و به احترام او یک مطلبی اضافه می شود که این خصوصیت در زن نیست، در زن خارجی و در زن غیر مسلمان نیست، ولی از نظر تأثیری که این نگاه در خود مرد به وجود می آورد فرقی نمی کنه. این که دیگه مسلمان غیر مسلمان نداره. طور نیستش که مسیحی دور خودش یه دونه خط کشیده که فرض بکنید که اینها تأثیر نگذارد. اگر در خانه شوهر که طلبه هم هست و ادعای مرام راه آقا می کند ولی به راحتی آهنگ گوش می دهد و درس نمی خواند، کلاس نمی رود، خب پس این چیکار می کند دیگه؟ همه کارها رو می کند، فقط و به فیلم هایی که حرام است و گوش می دهد و با زن نامحرم، خب دیگه این مثل که خیلی دیگه بحث خیلی دیگه دقیق شد و انشالله که بیش از این نفرمودن. الله، بله، چه کار باید بکنه؟ هیچی، باید دیگه دعا کرد که خدا همه رو اصلاح کنه دیگه. بله، آیا معرفت به امامان و ائمه معصومین تلقینی است یا تدریجی؟ تدریجی است. خب این تدریجی پیدا میشه، دفعتا پیدا نمیشه. این معرفت به واسطه مطالعه، به واسطه تفکر و همینطور به واسطه واردات، وارداتی که برای انسان حاصل میشه، هی معرفت بیشتر میشه. چگونه باید در خودمان ایجاد کنیم؟ به همین کیفیتی که عرض کردم. فلسفه عشق چیز، چرا میگوین یک قطره عشق بادر اختشاد همه گناهان پاک میشود؟ عشق، خود عشق این فلسفه ندارد. شما پیاز هم جلو چشمتون بگیرید عشقتون میاد. اینایی که تو فیلم بازی میکنن نه، این آدم میگه ای داره مثل ناودون داره، یک کجاش داره میاد این همه عشق و این حرف. حالا یه پیاز چپوندن به اصطلاح چیزش، حالا نیم ساعت این شروع میکنه گریه کردن و میگم عجب آدم با چیزیه، با رأفت و با چیز. خود عشق همونطوری که الان عرض کردم، عشق هم مثل یکی از چیزهایی است که مثل پس کنید که اظهار حزن با صداست. یه وقتی شخص ناخودآگاه صداش در روزه به مصیبت بلند میشه، خب اشکال نداره، حتی قش هم بکنه بیاد اشکال نداره، چه عیب داره؟ یه وقتی نه، خودشو به قش میزنه. الان این قضیه یادم آمد و یه خود خالی از تفننم نیست، ساعتم شد 12 و خورده و یکی هم نمیگه آه ما زندگی داریم. گذشت. الان شما توصیه به تنظیم روابط میکنید و الان فرض کنید که بعد عرض کنم که حالا این رو عرض میکنم خدمتتون و این نامرم پاسخ میدیم و بقیهش انشالله با عرض شرمندگی برای مجلس دیگر. دو سه سال پیش بود ما مشرف شدیم زیارت اربعین به کربلا و خب رفتیم در اونجا و زیارت کردیم و خیلی شلوغ، از جای سوزن انداختن نبود، سوزن انداختن نبود که چه خبر بود و می آمد اصلا فضا و اینا. یه دم از همین ایران آمده بودن و از همین اشخاص از ایران و از این مردم و هیئات و هیئتی ها و اینا آمده بودن و اینا برای خودشون بساطی داشتن و چه دادها می کشیدند و چه بازی ها. یکی از اینها بود که اصلا به کل در اون فضا حال همه ما را گرفت و واقعا ما دعاش کردیم که خدا شفاعت بده. واقعا یک دادها می کشید، یک چیزها، یه مرتبه در این دادها افتاد، قش کرد، مثلا قش کرد. من نگاه کردم بودم این قیافش نمیاد به قش کرد اینجوری که من دارم از این میبینم. اردن و بردنش کنار و من به همراهی که از دوستان بودم همین که داشتیم میامدیم رفتم یواش گفتم ببین هزار تومنیه داره از جیبش میاد، یه به دست کرد هزار تومنیه کرد تو جاله. هزار تومنی تو کار نبود، این آقایی که قش کرده بود دست کرد هزار تومنی که داره از تو جیبش در میاد اینو فرو کن. این بساطه خلاصه نظایر این ما خیلی در اونجا فیدیم. بعد من رو به رفیق کردم گفتم ببین تو حرم امام حسین هم تئاتره، نگاه کن دو متر تا ذریح فاصله داره ها، ولی تو دو متری امام حسین هم تئاتره، دو متری امام حسین هم فیلمه، دو متری امام حسین هم مسخره بازیه. دو متر ظاهری حالا اون که امام حسین که روحش و اینها اصلا، اینجام بازیه، اینجام تئاتره. همون آقا اونی که دوستمون بود، یکی از دوستانمون بود، من دیدم کنار دم زری ایستاده و یک معمم یک صداهایی از خودش در میاره چنان به زری چسبیده، داد بیداد فلان. اصلا میگفتن که این خودشو پار پاره که همین که اومد به اصلا یک قطره اشک اگر به چشمه به دیوار اگر بود به چشم اینم بود. بعد این رفت یواش بهش گفت، گفت عاشق همه جا بله، اینجام بله. اینم عباشو کشید سرشو ده در برو گذاشت دردم تا این نیا دنبالش بشناستش کیه و چیه و اینه رو. امام حسین خوب میشناسه، افراد رو خوب میشناسه، دلها رو خوب میشناسه، توجه ها رو خوب میشناسه. عرض کردم با به داد نیست، به گل به سرمالیدن نیست، به این بازی ها نیست، به فریاد زدن ها نیست. و بنده به رفقا عرض کردم که جلوی این مسائل را ما میگیریم و برخورد میکنیم. عشق کسی در آمد در آمد، به زور عشق آوردن ما در روایت نداریم. انسان باید بشینه مصیبت سید و شهدا ائمه را باید بشنوه، خودش را ببره در اون فضا، ببره در اون فضا، خودش را در اون فضا قرار بده. قطعا اشکش میاد، چرا نیاد؟ قطعا میاد. میشه مگر کسی اون قل و زنجیر امام سجاد رو که از کربلا به پای اون قل جامعه، آخه یه چیزایی رو انسان بره نیم ساعت شما برید اون قل جامعه روی که امام سجاد هستن به پای خودمون ما ببندیم نیم ساعت ببینیم چی میشه قضیه. اون وقت یه امام رو بردارن از کربلا حرکت بدن، با شتر حرکت بدن که در حرکتش فراز و نشیب خودش باعث بر اشتداد علم و ناراحتی و ایجاد زخم میکنه. برن تا ابن زیاد و کوفه و از اونجا به شام و این بساط طی بشه. میشه کسی این حالو واقعا درک بکنه و اشکش نیاد؟ ببره خودشو در اونجا و امام سجاد رو احساس کنه و با خود اون حضرت حرکت کنه، در کنارش بره، که وقتی اون شخص میگه آمدم و اون صحبتها رو با امام سجاد در کنار خرابه شام کردم، یه مرتبه دیدم خون از زیر کتف حضرت همینطور داره سرازیر میشه. وقت اون آقا تو کتابش میگه این امام چهارم نتوانست مانند پدرش شهید بشه، نتونست، بیشعور. اون حرکت امام سجاد با قول زنجیر بدتر بود یا کشته شدن امام حسین؟ کدام بدتر بود؟ کدام دردش بیشتر بود؟ کدام مصیبتش بیشتر بود؟ کل مصیبتی که برای امام حسین آمد یک ساعت بود دیگه. تیرهایی که تیر خورد، به قلب خورد، به پیشونی خورد، به چی خورد، مال حضرت ابوالفضل چی بود، فلان، اینها همه یعنی جنایت به نهایت درجه خودش دیگه. ولی یه ساعت بود. این امام سجاد روزها را با این قل زنجیر بر بدن برهنه، یعنی اینها برهنه بود، دوش و پای حضرت و اینها روشید، به طوری که تا زمان شهادت امام سجاد آثار این قل و زنجیر رو بدن حضرت بود. کدام یک از اینها مصیبتش سخت‌تره؟ این صدای این مرد در نمیاد، همینطور داره حرکت میکنه، درست؟ حالا چی انسان بلند چی کار کنه؟ داد بکشه پلان کنه؟ خب میاد گریه انسان، خب میاد دیگه. انسان ملاحظه بکنه موسی بن جعفر 7 سال در زندان، 6 سال، بعضی 4 سال گفتن در زندان، اون سالهای آخر با همین قل و زنجیر نماز میخوند، با قل و زنجیر میشست، با قل و زنجیر برم. یک امام سالهای سال در زندان، این داره کل ما سوالله را داره میگردونه. موسی بن جعفر بدنش تو زندانه، در عذاب و در این شکنجه ها و در اینها، روحش کجاست؟ روحش به ما سوالله در عالم وجود هر چه میخواهد باشد داره افاضه میکنه، اون چرا که داره چیز میکنه. ما چی میبینیم؟ یه شخصی که فرض کنی که در زندان است و اینها، اش خودش مسئله نیست، آبیست که از چشم میاد، اتفاقا خیلی هم مفیده، اگر هم نیاد اون سوراخ اشکی بسته میشه و مشکلات پیدا میشه. ولی اون چه که هست ارتباطه. این ارتباط وقتی که برقرار بشه آدم احساس سبکی میکنه، احساس نشاط میکنه، احساس انبساط میکنه، میبینه رفت در یه فضای دیگه. اون آها، اون مهمه. هی داد بکشی نمیری، فایده نداره. این سینه خودت و گلوی خودت هم پاره بکنی فایده نداره. رفتن تو اون فضا، وارد شدن، حال و هوای اون اصحاب سید و شهدا رو یه خورده پیدا کردن، یه ذره پیدا کردن، اونه. البته وقتی که انسان در یه همچین قرار میگیره اشکش میاد، چطور این که در گاهی اوقات از شدت شوق هم انسان اشکش میاد؟ در مجالس ائمه، مجالس اعیاد، مگه انسان اشکش نمیاد گاهی اوقات؟ اونم اشک دیگه، اونم مثل همینه، اونم مثل گریه برای امام حسینه. چه عذاب باشه، چه گریه شوق باشه در اعیاد، تفاوت نمیکنه. و به واسطه وارد شدن انسان گناهانش ریخته میشه. چرا ریخته نشه؟ چرا؟ مگر گناه غیر از کدورت، غیر از کدورت مگه؟ وقتی که انسان یه گناه انجام میده حالت کدورت رو احساس نمیکنه. اون گناه که انجام داد، حالا که دیگه کاری نمیتونه بکنه. اونی که هست با انسان و هیچ وقت از انسان جدا نمیشود، کدورت و ظلمتی است که انسان احساس قبض میکنه، احساس ناراحتی میکنه. اون گناه، اون حالت گناه دیگه، درست شد؟ خب وقتی که انسان وارد در این فضا بشه، اون حالت کدورت و قبضش از بین میره. خب پس معلومه ریخته شد دیگه. دیگه چی میخواد؟ دیگه چی میخواد؟ دیگه ریخته شد دیگه. و هرچه این قوی تر باشه، البته اثر بیشتری دارد. چگونه میتوانیم با امام زمان ارتباط برقرار کنیم؟ این دیگه انشاءالله عرض کنم حضورتون که بسته به میزان علاقه و محبت و اهتمامی است که ما داریم. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه نیست. اگر انسان اهتمام داشته باشه که مورد عنایت حضرت باشه، طبعا چه کار میکنه؟ یه قانون میدم دستتون، هر کاری میخواید بکنید امام زمان رو در کنار خودتون ببینید، تمام شد. این میشه ارتباط با امام زمان. مگه ما نمیگیم امام زمان از ما به ما نزدیکتره؟ مگه نمیگیم اولیای خدا؟ من شب خیال تو ذهنم آمده، خیال راجب یه بند خدا، یه خیالی آمده بود که برم یه کار رو انجام بدم، به نظرم هم درست بوده، ولیکن اگر این کار رو انجام می دادم اون جلوی افراد شرمنده می شده، آبروش می رفته. من خیال می کردم که باید این بشه، این به صلاحشه، اینطور فکر می کردم. انسان اشتباه می کنه. صبح میرم پیش آقا، آقا دارن مشغول نوشتن میشن، منم میرم پشت میزم، منم مشغول کارم میشم، ایشون اونجا بودن منم اینجا. همینجوری که نوشتن، انسان نمیتونه به هر خیالی که در ذهنش میگذره جامعه عمل بپوشانه. اینا خوب نیست، آبروی افراد انسان باید حفظ کنه. خب یک کجا فهمید؟ از کجا فهمید؟ این میفهمه، امام زمان نمیفهمه؟ این که سرباز امام زمانه، این که متصل به امام زمانه، این که شاگرد از امتحان به درآمده امام زمانه، این میفهمه. او امام زمان نمیفهمه، او خبر از ما نداره. اون برای این که ما مطالبش بگیم، حتما بعد 40 شب سهله بریم، شب سهله 40 شب بریم جمکران تو اون چاور داریم، نمیدونم از این کاغذ مغزا و عریضه مریضه بندازیم. ها اون امام زمانی که توی جمکران و سهله فقط بشه پیداش کرد، اون امام زمان فایده ای نداره. امام زمانی فایده داره که از خود من به من نزدیکتره، اون امام زمانه. امام زمانی که از رگ گردن من به من نزدیکتر است، اون امام زمانه. امام زمانی که قبل از این که من فکر حتی در ذهنم بیاد، اون فکر را میداند، اون امام زمانه، درست شد؟ خب میخواییم به امام زمان ارتباط برقرار کنیم، بنده راشو میگم. نه مسجد سهله میخواد، نه کوفه میخواد، نه جمکران میخواد، نه چای جمکران میخواد، نه عریضه نویسی میخواد. همه اینا رو بذارید کنار، احساس کنید واقعا امام زمان آه در کنارتونه. اون وقت حالا ببینید چه میشه قضیه. وقتی که میشه هر کاریو کرد، نه دیگه. شما یه رفیقتون وقتی میاد بغلتون، دست و پاتون رو جمع میکنی، لباستون رو میرید عوض میکنید، هر حرفی رو نمیزنید. الان من میبینم این الان جناب دستگاه ها بود، نمیدونم ضبط ها بود، این دوربین ها و اینا جلوی من هست. خب مگر من عقلم از دست دادم بیام هرچی دلم میخواد بگم که میدونم یه ساعت بعدش همه دنیا میفهمن میره روی سایت و فلان حرفا؟ حساب میکنم، حرفمو حساب میکنم، صحبتمو حساب میکنم، میسنجم چه چیزی را بگم چه چیزی را نگم، باز توش خلاف در میاد، باز توش میاد آقا این حرفی که زدی این چی میشه، قضیه این چی؟ حالا بابا کارش بکن. درست شد. از یه دوربین فسقلی انقدی من میترسم وقت امام زمان رو احساس بکنم در کنار منه چه احساسی پیدا میکنم. هیچ تغییری در این مال چیه؟ به خاطر این است که ما در ظاهر گرفتاریم، ما در احساس گرفتاریم، ما در زندان چشم هستیم نه در فضای قلب و بصیرت. چشممون میبینه، دست و پامون جمع میکنیم قشنگ، وقتی میبینیم که فرض کنید که همینجوری به نماز وای میسیم، عوامون هم اینجوری بودم بود و نماز دیگه و نماز میخوریم که لازم نیست کم، اما تا یه دوربین و تلویزیون میذارن جلومون و بعدم میگن میخواد پخش بشه، یه دفعه خودمون درست میکنیم و نمیدونم عبا رو هی وسط نماز سه دفعه به جای حمد و سوره خوندن هی عوامون رو درست میکنی، یه وقت یه میل این ور اونور نره، این تیپ و این هم چی این چیز قشنگتر مردم ببینن، قشنگتر چیز بکنن. چرا؟ چون این فسقلی داره، این چند گرم داره الان ما رو به بقیه نشون میده. این نماز شد؟ نماز نیست، فیلمه، دوربینه، دوربینه بیچاره، برو دوباره نماز تو بخون. نماز این نماز این سقفم بالاتر نمیره. اما اگر آمدیم همون جوری که وایستادیم داریم نماز میخونیم و کسی نیست، همونطور جلوی دوربین وایستادیم یه چیزی میشه و همون حالت حضوری را که در اونجا احساس کردیم بیاریم اونجا، که خیلی مشکله، خیلی مشکله، میشه روش حساب کرد. امام زمان ما امام زمانیست که از ما به ما نزدیکتر است. مرحوم آقای حداد می‌فرمودند کور باد آن چشمی که صبح از خواب برمی‌خیزد و قبل از افتادن به دیوار و پنجره بود. چون آدم از خواب بلند میشه چشمش به دیوار دیگه، دیوار، پنجره، کمد، قبل از چشم افتادن نگاه به پنجره و دیوار به امام زمان چشمش نیفته. این چی قضیه؟ امام که تو اتاق نیست، جسم ظاهرش که تو اتاق نیست، یعنی چی؟ آقای حداد اینو میخوان بفرمان همین نگاه تو که الان داره میفته به این ستون و این ستون میاد در نظر تو، این اراده امام زمان، نخواد نمیفته. این امام زمان را ما باید احساس کنیم، از ظاهر رد شیم، عبور کنیم و به این مرتبه برسیم. وقتی رسیدیم این میشه ارتباط. حالا دیگه اون خودش میدونه چجوری با ما عمل کنه، اون دیگه مسئله از خودشه. اون کشتی دست اوست و خود او مسئول است و راه نماست و هر جا که صلاح بداند خودش به اون کیفیتی که میداند اون را هدایت میکند. اگر صلاح باشه برای ما این ارتباط را هم تبدیل به ارتباط ظاهری میکند و اگر برای ما صلاح نباشد ارتباط را به ارتباط شهودی مثالی انجام میدهد و اگر با صلاح نباشد به همین ارتباط عقلانی که از هر دوی اونها مهمتر است ما را به اون سمت میرساند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشاءالله تتمه صحبت ها برای مجلس بعد به حول و قوه خدا. انشاءالله.